أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكالات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بر شیخ داشتن، اولا عرض میکنیم که مراد شیخ از حکم عقلی در ما نحن فی خصوص حکم عملی عقلی است. کما اینکه مکررن در ما نحن فی در کلمات شیخ دیده می شود از حکم عقلی تعبیر می کنم به حسن یا قبح، و این همون حکم عقلی یا عملی بود. و خود مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله علیه قبلا فرمودم که اشکال مرحوم آخوند و مرحوم میرزا ربطی به کلام شیخ ندارد، چون که کلام شیخ ناظر است به نحو ثانی از حکم عقل که همون حکم عملی بود، و ایراد این دو محقق صاحب کفایه و مرحوم نائنی ناظر هست به نحو اول از حکم عقل که همون حکم نظری عقل بود. بعد فرمودن پس ربطی بین این دو کلام نیست. حرف مرحوم شیخ در حکم عملیست و اشکال آقایون مربوط به حکم نظری است. و مرحوم شیخ هم در رسائل در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب صفحه 378 عبارتشون اینه که این قلت فکیف یستصحب الحکم الشرعی، من هو کاشفون عن حکم عقلی مستقل، یعنی همون عقل عملی. پس از این عبارات مختلف استفاده می شود که منظور مرحوم شیخ خصوص حکم عقلی عقل، عملی عقل. پس دلیلشون اخص از مدعا نیست. اشکال مرحوم آقای میلانی بر شیخ این بود که دلیل اخص از مدعا است. مدعا حکم عقل بود کلیتا و مطلقا، یعنی چه عملی و چه نظری. و دلیل ناظر است به همون حکم عملی. و از این عباراتی که نقل شد استفاده می کنیم که مراد شیخ هم همون حکم عملی است. پس دلیل اخص از مدعا نیست. و ثانیاً بر فرض این که مراد شیخ اعم از حکم عملی و نظری عقل باشد، پس اشکال کفایه مرحوم مرزا بی ربط از کلام شیخ نیست، چه این که مربوط است به بخشی از کلام شیخ که همون حکم عملی باشد. عرض کنم بعد منطق الاصول جلد 6 صفحه 20 ایشون فرمایشی دارن راجع به کلام شیخ که دیگه نقلش نمی کنیم و شما خودتون در انشاءالله مطالعه کنیم. و همچنین نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 168 محقق ایروانی عنوان چهارمین شخصی که بر شیخ اشکال می کند ایرادی بر مرحوم شیخ دارند که اونم انشاءالله خودتون مطالعه کنید. بعد تتمه این بحث، یعنی تفصیل مرحوم شیخ و ایرادهایی که بعد تفصیلشون شد، تحت عنوان فائدتون دو سه مطلب بیان شده و بیان میکنیم. در آسات صفحه 19 مصباح 2 صفحه 26 مصباح جلد 3 صفحه 34 چند امر و مطلب بیان کردن که مطالب مفیدی هست. یک، فرمایند این که میگیم ملاک حکم چیست، گاهی تعبیر به ملاک میشود، میگن ملاک عبارت است از مصلحت ملزمه غیر مزاحمه به شیء یا مفسده کذالک. خب گاهی میگن ملاک اینه، گاهی میگن مصلحت اینه یا مفسده اینه. فرق بین اینا چیست؟ میفهم فرق اینه که مصلحت ممکنه مزاحم داشته باشه یا مفسده عمل ممکنه مزاحم و مانع داشته باشه، اما ملاک وقتی گفتیم ملاک یعنی مصلحت ملزمه بدون مزاحم یا مفسده بدون مزاحم. پس فرق است بین ملاک با مصلحت یا ملاک با مفسده. مرتبه دومی که از فرمایشات آقایون استفاده می شود اینه که این که مشهور است که ملازمه است بین حکم عقل و شرع، که کل ما حکم به العقل حکم به شرع یا بالعکس، اینجاش کجاست؟ این ملازمه کجاست؟ به فرمان این ملازمه جایی است که عقل این ملاک رو درک کند. در هر موردی که عقل ملاک حکم رو درک کرد، اونجا میگیم حکم شرعی هم هست، ملاک هم که این بود الان گفتیم، یعنی مصلحت بدون مزاحم یا مفسده بدون مزاحم. این ملازمه بین حکم عقل و شرع جاش اینجاست. ثالثاً مطلبی که بیان می کنن اینه که اینی که گفته می شود که عقل ملاک حکم رو درک می کند، این صرف یک فرضه، لأنا لم نجد الالآن موردن حکم فیه العقل به وجود الملاک. در مقام فرض ممکنه بگیم عقل درک کرده ملاک را، اما در خارج واقعیت نداره، چون که عقل نمیتونه ملاک رو درک کند. بعد اضافه میکنم که و انا للعقل هذا الادراک، کجا میتونه عقل ملاک حکم رو درک کنه؟ از العقل لا یحیط بالمصالح الواقعیه، والجهات المزاحمه لها. و کزل مفاسدتون نفس الامریه و الواقعیه. عقل به هیچ عنوان قادر نیست به این که ملاک رو درک کند. عقل درک می کند که این عمل مصلحت داره، این عمل مفسده داره، درک می کند، اما آیا مزاحم همینا دارن یا نه، اون دیگه کار عقل نیست. بعد می فهمم فسغرا غیر متحققه و نادرتون جدن. این که عقل ملاک رو درک کند یا بسیار کمه یا اصلا امکان ندارد. امر چهارمی که بیان می کنن اینه که اخباری که دالن بر این که دین الله لا یصاب بالعقول، که در بعضی روایات اینجور هست که دین الله لا یصاب بالعقول، با عقل دین درک نمی شود. و انه لیس شیئون ابعد عن دین الله من العقول، هیچ شیء از عقل انسان دورتر از دین خدا نیست. ناظرتون الی هذا المعنا، ای استکشاف الحکم الشرعی من حکم العقل به وجود الملاک. یعنی این روایاتی که میگویند دین الله لا یصاب بالعقول، منظور از دین الله اون احکام شرعیه‌ای هست که ما با عقلمون درک کنیم. عقل ملاک رو درک کند و با تلازم بگیم حکم شرعی هم همینه، بگیم این جور موردی و باید نگم لا یصاب بالعقول، چون برای عقل درک ملاک ممکن نیست و خیلی نادره. این فرمایشی که از این آقایون نقل شد، محقق عراقی هم در نهایت الافکار اون قسم اول از جزء سوم این کتاب در مبحث تجری صفحه 37 ایشون هم اشاره دارن به همین چهار امری که از دراسات و مصباح این کتب معتبر الان نقل کردیم. پس خلاصه مطلب این شد که اشکالاتی که بر تفصیل شیخ بیان شد اگرچه خالی از اشکال نبود ولی می شود گفت که مستفاد از مجموع این اشکالات اینه که تفصیل مرحوم شیخ در حدی که نظر مرحوم شیخ هست تمام نیست، خلافاً للمنتقى ایشون در جلد ششم صفحه 25 و 20 اشاره فرمودن که تفصیل مرحوم شیخ در غیر حکم عدمی قابل قبوله، و بر حرفشون هم اشکالاتی است که بیان شده که ما حرفشون نقل نکردیم، و انشاءالله در باب بیان ادله استصحاب بعضی از تفصیلات که در باب استصحاب خواهد آمد اشاره خواهد شد. انشاءالله جلسه بعدی ما ادله استصحاب است که دلیل بر حجت استصحاب چیست. بعد شما مراجعه فرمید رسائل صفحه 341 کفایت جلد دوم صفحه 280 فوائد الاصول مرحوم نائینی جلد سوم صفحه 195 منطق الاصول جلد پنجم صفحه 33 مصباح جلد سوم صفحه 10 این را انشاءالله نگاه بکنید. ادله استصحاب که یا روایات هست یا عقل هست یا از باب ظن هست بیان میشه که انشاءالله وارد اون بحث خواهیم شد اگر انشاءالله زنده بودیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.